بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، هفته مهر 1403.
زمینه انحراف رو در اونها از بین ببرن. خب فقط یه مشکلی گفتیم در این روایت، دلالتش خوبه، ولیکن یه مشکلی در این روایت هست که در سند این حدیث دو نفر واقع شدن در این حدیث اربعه معه، یکی حسن ابن راشده که این غیر از اون ابو علی راشده که او از اجلا هست، و یکی هم نوه او هست قاسم بن یحیی که از اون نقل میکنه. در مورد اینها ما توثیقی نداریم و مثبتی برای احراز وثاقتشون رو نداریم. منتها عرض کردیم مرحوم صدوق در من لا یحزن یه روایتی را در زیارت سید الشهدا علیه السلام در ابواب مزار نقل کرده از حسن ابن راشد، بعد فرموده که قد اخرجتو فی کتاب زیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترت هذه لهذا الکتاب، این زیارت رو برای من لا یحضر الفقیه انتخاب کردم، لانها اصح الزیارات عندی من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایه. خب گفتن این که مرحوم صبور فرموده این اصح زیاراته، نمیشه دو تا راوی تو این روایت غیر ثقه باشن و ایشون بفرماد این اصح روایاته. اصح ظاهرش نکه یعنی اونا صحیحه، اینم صحیحه، بلکه این صحتش اعلای از اونها، صحیح اعلاییه، لذا رواتش حتما باید آدم های ثقه باشن. این شهادت از ضمنن به این که این حسن ابن راشد و نوه‌اش قاسم ابن یحیی که تو طریق به این حسن ابن راشد، صدوق وقتی طریقش رو ذکر کرده از همین طریق قاسم ابن یحیی است، پس معلوم میشه این دوتا پیش صدوق ثقن. این یک شهادت ضمنی است از جانب صدوق به شهادت به وثاقت این دو نفر. خب این بیان یه اشکالی متوجه شده، مرحوم میگم مرحوم آقای شبیری حفظه الله یه اشکالی اولا کرده، بعد خود جواب داده. فرموده است که این یعنی دو تا اشکال کرده، هر دو رو جواب داده. یه اشکال این است که فرموده است که این اصح ولو افعل و تفضیله، اما افعل و تفضیل معناش این نیست که این افعل با اون یکی، یعنی اون مفضل با اون مفضل علی در مبدا اشتراک دارن، ولی یکی مبدا رو بیشتر داره، این معناش نیست. اگر این باشه خب استدلال تمام میشه، یعنی این روایت صحیحه، اون روایات هم که اونجا تو مقتل و کتاب زیارات آوردم اونام صحیحه، بلکه اینها صحتش اعلای از اونهاست. ایشون گفته نه، افعل و تفصیل ظهور در این نداره. گاهی دو چیز در مبدأ افعل و تفصیل اشتراک ندارن و وجود نداره درشون، بازم افعال و تفصیل ما به کار میبریم. مثال زدم اون جلسه، گفتم اون عربی که گفته بود من از دخترام خوشگلترم، با اینکه این هم این زشت بوده هم دختراش زشت بودن، اما چون زشتی خودش کمتره میگه من خوشگلترم. آیشو بری میگه ممکن اینجوری باشه. یه شاهدی هم ورده، فرموده است ابن قزائری در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه میگوید ابوه اوثق من، باباش یعنی علی ابن ابی حمزه از خودش اوثقه، در حالی که خود این حسن ابن علی ابن ابی حمزه تضعیف داره، خودش تضعیفش کرده، خود همین ابن قزایر تضعیفش کرده، گفته ضعیفون فی نفسه و ابوها اوثق من، میگه این ضعیفه اما باباش اوثقه. یعنی چه؟ یعنی بابای ضعفش کمتر از اینه. مثلا او فرض کنید که احتمال کذب یا ثبوت وجود صدور کذب ازش هست، این یکی دیگه کذابه. اگر یکیشون کاذب باشه یکی کذاب باشه، میشه بگیم او یکی که کاذبه اوثقه از اینه. فرموده که این فی نفسهی محتمله. اینجام صدوق که میگه اصح، ممکنه بگیم اشکال بکنیم بگیم اینجام به این معنا نیست که این صحیح اونام صحیح هست، همشون ضعیف هست، منتها این ضعف کمتری نسبت به اونا داره، میشه تعبیر بکنیم اصح. فرموده از این اشکال ما اینجا قبول نداریم، بلا ایشون جای دیگه این اشکال رو پذیرفته. لذا در مورد حسین ابن علوان که ابن عقده گفته که اخوه الحسن، حسین ابن علوان اخوه الحسن او سقامن، ایشون میگه این دلیل نمیشه که حسین ابن علوان هم ثقه است، اونم ثقه است، او به ساقت پیشتر، نه ممکنه جفتشون ضعیف باشن اما اخوه او سق بوده باشه. اما فرموده اینجا ما حرف صدوق رو قبول میکنیم که اینجا یعنی این صحیحه اونا هم صحیحن و این صحتش اعلی. چرا؟ چون این همه روایتی که صدوق در کتاب زیارات و در کتاب عرض کنم مقتل الحسین زیارات متعددی که از سید الشهدا نقل کرده، حتما توی این زیارات روایات معتبر وجود داره. پس این که میگه این روایت اصحه از اوناست، نمیشه این به معنای ضعیف باشه، حتی چون اونها مفضلان علی حتما توش روایت معتبر هست، پس معناش اینه که این هم معتبره بلکه اعتبارش بالاتر از اونهاست. این یه اشکال که ایشون جواب داده. گفته اشکال دومی که کرده، گفته کسی ممکنه بگه این اصحی که تو روایت هست به لحاظ مضمونه نه به لحاظ سند، یعنی این مفاد این حدیث، جملات، مطالبی که تو این زیارت آمده، اینها به معارف و عقاید شیعه و واقعیت هایی که در مورد ائمه ما سراغ داریم نزدیکتر است تا اونی که تو اون روایات آمده. متنی اقرب الالواقع، مضمونی اقرب الالواقع دارن تا اونها، نه اینکه سندش بهتر از اونهاست که شما بگید پس معلوم بشه که این صحیح سند، اونم صحیح سند، پس حسن ابن راشد آدم ثقه‌ای بوده، نوش ثقه بوده. کار به سند نداره، میخواد بگه این مفاد و این مضمون که تو این زیارت آمده به معارف دینی و شیعی اقرب است تا اونها. اینم جواب داده، گفته اینم خلاف ظاهر عبارت صدوقه. خوب دقت کنید، ظاهرا نکته که میگه خلاف ظاهره اینه، چون حضرت مرحوم صدوق فرمود اصح و زیارات اندی من طریق روایه، یعنی از بعد روایی اصح هست، نه از باب این که متنش و درایت، باب درایت نگفته من باب درایه، که ما فکر میکنیم تعمل میکنیم میبینیم مضمون این اقرب الالواقع از تام روایات، من طریق روایه از حیث نقل اینها اصحه. لذا هر دو اشکال رو جواب داده. تو ذهنمه که قبول کرده ایشون آقای شبیری که این عبارت صدوق ازش چنین چیزی استظهار میشه. همین روایت که تو فقیه نقل شده سنگینه یعنی چی؟ یعنی فهمش سنگینه یا اینکه مثلا چیش داره شور؟ خب کجاش سنگینه؟ تو روایات دیگه هم، تو زیارت ادعیه و دیگه زیارات دیگه هم هست که حالا یا اینها در سلسله علالن معناش اینه، یا اینکه بعضیا بزرگان معنا میکنن اینا علت غایی هست، یعنی به اگر شما نبودید خدا این عالم رو خلق نمیکرد، این دستگاه تکوین خلق شده به خاطر شماست، چون غرض خداوند خلق تل جنس و انس و جن لیعبدون، خلق اینه. اگه این غرض حاصل نمیشد خب خدا خلق نمیکرد، انسان و میوه و درخت و آب و باران و هیچ کدوم خلق نمیکرد. هدف لیعبدون، این لیعبدون هم با طریق این فداکاری اهل بیت اتفاق افتاد دیگه، اگه اینا این کارا رو نمیکردن که لیعبدون اتفاق نمیافتاد. پس میشه بگیم به یمنهی روز قلورابه به برکتهی سبتتل، که روایات متعدد داریم لول الحجه لساقط الارض به احراکه، کجاش سنگینه شیخانا این حرفا رو کجا چرا میزنیم؟ خیلی عرض کنم که بلکه ما یه اشکالی که به نظرم رسیده این است که دو تا اشکال به نظر ما رسیده است. یه اشکال این است که اولا این تعبیر اسه ممکن است به اصطلاح قدمایی باشه نه به اصطلاح متأخرین، چون صحیح در اصطلاح قدما اونجوری که نقل شده این است که گفتن قدما وقتی میگن این روایت صحیح هست یعنی صدورش محرز، صدورش کار ندارم به اینکه متنش متن درستیه نادرسته، اون یه مطلب دیگری است، صدورش محرز. اگر به واسطه یه قرائنی شواهدی حتی یه روایتی که سندش هم آدمای مجهولی توش هستن ولی برای شما محرز شد صدورش، به این میگن صحیح، با اینکه متأخرین به حسب اصطلاح میگن خبر ضعیف، یا بعض جاها راویش غیر امامی باشه ثقه باشه میگن موثق، یا مد داشته باشه میگه حسنه. و اگر یه روایتی باشه نه صدورش مشکوک باشه این میشه غیر صحیح ولو رواتش هم ثقه باشه. لذا گفتن اصطلاح قدما اینطوریه، به خلاف متأخرین که وقتی میگن صحیح یعنی امامی عدل یا امامی ثقه. یه اختلافی هم هست که فاسق هم امامی فاسق ولی ثقه بهش میگن صحیح یا میگن غیر صحیح، این هم یه اختلافی بود دیگه. بر تقدیر مقصودشون اینه، وثاقت باید باشه، امامی هم باید باشه تا بشه صحیح، حالا یا عدالت هم شرط یا عدالت شرط نیست، علی خلافی. این صحیح در کلام صدوق نمیشه با اصطلاح متأخرین معنا کرد. اگر به اصطلاح متأخرین معنا کنیم یعنی رواتش همشون ثقه بودن، اینه که نمیشه. شاید منظور صدوق این نباشه، همون اصطلاح قدمایی باشه. خود صدوق هم در جزء قدمای اقدم فقهای قدیم ماست دیگه، لعل با اصطلاح متقدمین صحبت کرده. یعنی برای من صدور این روایت محرز شده. حالا چجور محرز شده؟ شاید مثلا متنشو دیده، ملاحظه کرده، دیده این مطالب مطالبی است که با معارف دینی شیعه جور در میاد، اطمینان و یقین به صدور پیدا کرده، ولو این دو نفر تو روایت وثاقتش هم محرز نبوده برای صدور. نه، حالا عرض میکنم اون که گفت من طریق، اون اشکال این بود که این اصح هست یعنی متنش به واقع نزدیک تره، نه کار به صدور نداشت، اون اشکال اونجوری میگفت. اون خب جواب داد که من طریق روایه ظاهرش نید که از بعد سندی، ما میگیم از بعد سندی، صدوق میگه من از حیث روایت یعنی از حیث سند محرز شده برام که این روایت صادر شد، که میدونم این معرفت از معصوم صادر شده. حالا چجوری ولو این منشأش ملاحظه متن بود، از ملاحظه متن رسیدم به صدورش، ولی بالاخره این روایت صدورش برای من محرز شده. این ممکنه من طریق روایت نه از حیث صدور نه، یعنی از حیث صدور این روایت به نظر من قطعی و صدور تر از اون روایاته. نه نه، صدورش محرزه، نه اینکه رواتش چون ثقه بودن. نگفته من طریق روات، نگفته، گفته من طریق روایه، یعنی از حیث نقل من برام قطعیه که این روایت صادر شده، نقل شده، یعنی اونایی که نقل کردن روایت درست نقل کرده، این برای من محرز شده. از قرائنی مثلا در روایات متعدد بوده، سندهای متعدد داشته، یا تو کتابی بوده که علما بر اون کتاب تأییدات داشتن، اون کتاب و نسخ اون کتاب رو تأیید کرده بودن، از این قرائن و شواهد صدور این حدیث رو احراز کرده من طریق روایه. معناش اینه، یعنی از حیث نقل و صدور محرز است برای من این روایت. اما اینکه رواتش اوثق بودن، نه، این استفاده نمیشه. لذا این یه اشکالی که ما داریم که این تعبیر ازش کلن توثیق استفاده نمیشه. یه اشکال دیگه هم داریم که حالا به فرض کسی این مطلب رو قبول کنه، از این عبارت صدوق توثیق استفاده کنه، نه اصلا بالاتر از این فرض کنید که صدوق الان خودش اینجا آمد به ما گفت که این حسن ابن راشد و نوهش قاسم ابن یحیی ثقتان، یه بالاتر از این که نمیشه که. خب ابن قزائری هم گفته این دوتا هر دو ضعیفان، خب ای به او در این توثیق با اون تضعیف تعارض میکنه، هر دو اینا رو ابن قزائری تضعیفشون کرده. حجیت، اگر پای حجیت در میان ما، توثیق صدوق رو هم حجت نمیدانیم، اگر حجیت به اون معنایی که میگید، یعنی از باب قول رجالی رو بخوام از باب خبر ثقه یا از باب قول اهل خبره حجت بدونیم، قبلا بحث کردیم، ما گفتیم هیچ کدومشون وجها تمام نیست. ما باید به یک اطمینانی برسیم که این راوی شخص ثقه‌ای بوده، با وجود این تضعیفی که نقل شده از ابن القزائری نمیتونیم از توثیق صدوق به اطمینان برسیم، مشکل وجود پیدا میشه. خب کرده هر جا تعارض کرد دیگه نمیشه، دیگه نمیشه عکس کرد دیگه.
اصلا تعبیراتش خیلی متناوب نیست.
چرا متناوب نیست؟ معلوم نیست عقاید باشه. نه اینجوری هم نیست. اتفاقا این در بعضی جهات تو ذهنم هست که ابن قزائدی مثلا گفته یرما بالقلوب، یا گفته حدیثه و عرف و ینکر، یعنی در احادیثش مطالبی است که منکره با، اما تضعیف نکرده اونجا. گاهی جا هم گفته ضعیفن فی الحدیث. نه این که ادعا میشه که همه تضعیفات ابن قزائری به خاطر مذهب بوده، فساد عقیده بوده، نمیدونم، یا حدسی و اجتهادی بوده، اینا ثابت نیست. لااقل بعضی از توثیقات تضعیفاتش ممکنه اینجور بوده باشه. خب خلاصه ما قول رجالی رو حجیت اصولی براش قائل نیستیم تعبدی. ما باید اطمینان برسیم، در اینجور موارد نمیتونیم به اطمینان برسیم. نه صدوق خیلی با ابن قزائری خیلی فاصله نداره، چون ابن قزائری هم استاد، اگر حالا پدر باشه، استاد نجاشی و شیخ بوده و باز یک کمی اختلاف دارن، اختلاف اونجوری ندارن. اونا که حجیت رجالی رو از باب خبر ثقه میدونن این مقدار اختلاف این چیز نمیاره، باعث نمیشه که عرض کنم که یکیش حجت باشه، که یعنی مقدار اختلاف، و الا مثلا شما بگید که فرض کنید که بله دو تا روایت باشه، مثلا یکی مع الواسطه باشه، یکی بلا واسطه باشه، یا یکی دو تا واسطه، یکی سه تا واسطه داره، میشه بگیم اون که سه تا واسطه داره از حجیت میفته؟ نه، ظاهرا این مقدار تأثیر نداره در حجیت. اگر کسی اینا رو از باب خبر ثقه یا از باب قول اهل خبر حجت کرد، تأثیری ندارد. این که بگیم اون که اقدم است زمانن و قولش ترجیح داره، این مرجح محسوب نمیشه اقدم و زمانه، بلکه تو بعضی روایات داریم که اونی که مؤخر است او اخص میشه. تو توصیق داریم که اگه دو تا توی ترجیح اخبار متعارضه، تو ترجیح اخبار متعارضه داریم که اونی که احدثه بهش اخص کن. حالا اونو بحث میکنیم در بحث تعادل و تراجیح، یعنی اون که بعدیه دومی او رو به شخص کنید در تعارض. خب عرض کنم که بریم بقیه ادله. خلاصه این روایت دلالتش خوبه، اما از حیث سند مشکل داره. چرا؟ هیچی نگفتن در موردش، توثیقش نکردن، جرحش هم نکردن. عرض کنم که بله، داشتیم روایات رو بررسی میکردیم، رسیدیم به این روایتی که سندش رو بررسی کردیم. الان یه روایت دیگری هست در مسئله تعلیم عقاید، ممکنه بهش استدلال بشه. بله، بله، این روایت عوان ابن تغلب هست. خب این روایت مفادش، حالا بخونم سندش رو عرض میکنم. این مفادش، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان المسیح علیه السلام، امام صادق نقل میکند که مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام یقول ان تارک شفاء المجروح من جرحه شریک و جارحه لا محاله. اون کسی که یک آدم مجروحی رو درمانش نمی کنه، معالجه نمی کنه، فرموده این با اون کسی که این رو مجروح کرده شریکن. چون که حضرت توضیح داده، فرموده اون میخواست این مجروح بشه، اینم وقتی نمیخواد این خوب بشه، یعنی میخواد مجروح بمانه، پس هر دو خواستن که این مجروح باشه، یکی احداث کرده، یکی هم ابقا کرده. بعد به اینجا رسید که فرمود فکذالک، این فکذالک، حالا یا تتمه قول حضرت مسیحه که امام صادق هم که یا کلام خود حضرته، فرمود کذالک لا تحدثوا بالحکمه غیر اهلها فتجهلوا. اینجور ضبط شده، میگه شما حکمت را به غیر اهلش، کسی که نااهله، یعنی پذیرش نداره، نمیپذیره او حکمت را، یا قدرت فهم و درکش را نداره، اینو بهش ارائه نکنید، نگید بهش، بازگو نکنید. فتو جهل، یعنی متهم به جهل و نادانی میشه. میگن اینا میگن نه چه حرفایی میزنه این بند خدا، چون خودش متوجه نمیشن، این آقا رو تازه متهم به جهلش میکنن حکیم رو. ولا تمنعوها اهلها فتعثموا، همونطور که نباید ریخت و پاش کنید حکمت رو جایی که اهلیت نداره ارائه بکنید، از اون طرف هم اگر یک کسی هست که اهلشه، پذیرششو داره، قابلیتشو داره، ازش دریغ نکنید. فتعثموا، اگر این کارو کردید اسم مرتکب شدید، یعنی ذنب مرتکب، گناه مرتکب شدید. ولیکن احدکم به منزلت طبیع بالمداوی، که این خطابش امثال ما هاست دیگه، که ما تو کسوت هدایت مردم و تبلیغ دین هست وارد شدیم. فرمود هر کدوم از شما مثل یک طبیب درمانگر باشه. ان رعا موضعا لدوائهی و الا امسکه، اگر یه جای احساس کنه میتونه درمان کنه ورود پیدا میکنه، و الا دید نمیتونه ورود پیدا نمیکنه. شما همینطور باشید، اگر میبینید یه نفر رو میشه با تعلیم حکمت اصلاحش کرد، اصلاحش کنید، و الا نمیشه بلش کنید، دست نزنید. خب استدلالش این است که این جمله که لا تمنعوها اهلها فتعثموا، ظاهرش این است که منع الحکمه از کسی که قابلیتشو داره جایز نیست، چون اسم محسوب میشه. حالا چه فرمایش حضرت مسیح باشد که امام صادق وقتی داره نقل میکنه، یعنی تأییده یا فضلت حضرت فرمایش خود حضرت بوده باشه؟ که میگم تأییده، نه این که حضرت مسیح قولش اعتبار نداره، و نه برای امت ما هم کسی نگه این بالا حضرت مسیح، این مال زمان امت خودش بوده، برای امت ما نیست. نه، وقتی امام صادق داره نقل میکنه، یعنی اون حکم برای شما هم هست. خب از حکمت هم مصادیق مختلفی داره. یکی بخشی از اون مصادیق حکمت معارف اعتقادیه، مثل این که میگیم امامی هست، معادی هست، نمیدونم پیغمبری هست فلان، اینم مصداق حکمته. چون حکمت رو در لغت اینجوری معنا کردن، فیومی میگه الحکمه وزان و قصبه لدابه. حکمه اون دهنه حیوان میگن، اون دهنه که به دهن اسب میزنن. سمیت بذالک لانها تزللها لراکبها حتی تمنعها للجماح و نحوه. خلاصه این دهنه که به اسب میزنن، این مانع میشود از اینکه دابه سر خود بخواد یه کاری بکنه. ورد و هم فرموده و منهش تقاق الحکمه، حکمت هم که حکمت میگن از این بابه که لعنها تمنع صاحبها من اخلاق اردال یا اردال، خلاصه از رذائل انسانو باز میداره. خب یکی از چیزایی که مؤثر در باز داشتن از رذائل همین معارفه، لذا میشه بگیم حکمت همونطور که پندها و نصایح اخلاقی رو میگیره که غیبت مثلا بده فلان، این آثار رو داره، اون اعتقادات رو هم شامل میشه که اینها هم تمنه و از این که انسان ارتکاب معاصی بکنه. پس واجب از انسان اعتقادات رو هم به کسی که قابلیت داره یاد بده، از جمله فرزند خود انسان. لذا اینم به نظر میرسد با این توضیحی که عرض کردم دلالتش خوب باشه. منتها این یه تکلیف خصوص والدین نیست، هر کسی هر موردی ببینه این قابلیت و شأنیت برای تعلیم معارف رو داره و میتونه با اینها یه کاری بکنه که جلوی انحراف، جلوی فساد او رو و انحراف فکری یا عملی او رو بگیره، واجب این کارو بکنه، چه بچه خودش باشه، چه بچه مردم باشه، چه غیر بچه باشه، فرق نمی کنه. به عنوان یه واجب کفایی. حالا اگر این پدر دید کسی نیمد نسبت بچهش این کارو بکنه، نه تو مهد و پیش دبستانی و مدرسه کسی یاد این بچهش نداد، فامیلا کسی، خب واجب کفایی است که زمین مونده خودش باید این کارو انجام بده. اما به عنوان خصوص مسئولیت پدر و مادر نسبت فرزند نه. چه اولویتی داره؟ یه واجب کفاییه، یه مصداقشونه یه مصداقش نمونه، اولویت نداره که. به عنوان واجب کفایی بچه خودش هم مثل اون، اونم یه مصداقش. ولایت چه رفتی به این داره؟ ولایت داره نسبت به تصرف در اموال انفسش، یعنی میخواد مالش رو تصرف کنه، این میتونه. میخواد بچه رو براش داره بشه دکتر ببره، به دکتر بگه این آمپول بهش بزن یا دارو بهش بخورونه، ولایت داره. او چه ربطی داره ببست؟ ولایت بر تربیت ما نداریم، یه چیزی هزانت داریم. بله هزانت رو داریم، هزانت هم مربوط به بحث تعلیم و تربیت دینی گفتیم نمیشه. چرا؟ از باب اینکه یه واجب کفایی رو ترک کرده. اما اینکه حتما بگیم اگه او واجبه به طریق اولا اینم واجبه،
این خودش
اولویت هم اگر داشته باشه حب نداره. خب میگن خب اون هم اشکالش اینه که خب چرا این واجب به نسبت به او انجام میدی نسبت به خود انجام نمیدی؟ یعنی این درست از یه جهت اولاست، به این معنا که بالاخره اینجا بهتر انسان ورود پیدا بکنه نسبت به بچه‌شه. میگه این انحراف، این ضرر و خطر و همه چیزش برای شما بیشتر از تا او یکی، از این جهت. اما اولویت شرعی داشته باشه به این معنا که بگیم که
جان تو اوخلا اولویت نمیاره،
تو بخ اوخلا ممکن احسن باشه، یعنی این حسنش بیشتر از اونه، از این جهت توبیخش بکنن اوغلا. اما آیا این در حدیست که اولویت شرعی بیاره؟ نمیدونم، اینه باز باید تعمل کنم بوش.
چون
ولایت یعنی یجوز رو دیگه تصرف بکنه در او دیگه، تصرف در مال و جسمش رو شارع گذاشته باشه برای این پدر. اصلا متعینه، نه اولویت داره، دیگران نمیتونن تصرف کنن. آره اونجا واجب عمومیه دیگه، شارع گفته هر کسی باید یاد بده این بچه بده، معارفش یادش بده، پدر خصوصیت نده. نمیخواد تصرف تو بدنش بکنه، تو مالش بکنه، که همه مکلف هم به نحو واجب کفایی این بچه رو حفظش بکنن داره اعتقاد. خب عرض کنم که این هم یه وجه، خب پس محسد چی شد؟ روایات ما گفتیم بله و انفسکم رو جواب دادیم دیگه، اینا رو تشریف نداشتید پارسال جواب دادیم، تو امرش ممکنه ارشادی باشه. محصلش این شد که ما از روایات چند تا روایات رو قبول کردیم. یکی روایتی بود که رساله حقوق امام سجاد علیه السلام اما حق و ولده که فرمود که دلالت الی ربهی باید بکنی نسبت به معرفت الله، گفتیم از روایت استفاده میشه که واجب است بچه رو انسان هدایت بکنه به سمت خداوند متعال. یکی روایت مرسله جمیل بود که فرمودن که علم و احادیث سبیانکم الاحادیث قبل ان یسبق الیکم المرجعه. یکی هم روایت اربعه معب بود که احادیث ما رو امیرالمومنین فرمود یاد بچه هاتون بدید قبل از اینکه منحرفشون کنند مرجع، یکی همین روایتی بود که اخیراً 4 تا روایت بود که اینها دلالتش رو پذیرفتیم و اینا ولو سندن مخدوشن اما چون از حیث نقل مستفیض هستن میشه بگیم که حتما اینا فی الجمله اطمینان داریم از معصوم صادر شدن، بلکه حتی این روایت اخیری هم که گفتیم این ممکنه یه واجب کفایی باشه و نه اینکه یک تکلیف بر خود و والدین بوده باشه. این روایت اون چند تا روایت هم 3 تا روایت هست و اون روایت مرسله صندوق ولو داره مرسله جمیل داره ان رجل ان جمیل، ولی این رجل به حسب طبقات که ملاحظه کردیم احتمال این که یکی از اون افراد دیگه ای باشن که تو سنده اون روایات بودن که اشکال داشتن، چون که ما فحص کردیم احتمالش خیلی بعیده. اگر اون رجل مرسل ممکن بود مثلا همین حسن ابن راشد یا اون قاسم رو یحیی باشه، خب نمیشد بگیم 3 تا سند مختلف داریم، که 2 تا سند میشد، محتمل بود 2 تا سند بود، 2 تا سند که نمیشه اطمینان به صدور پیدا کرد. ولی به حسب راوی و مروی و نن که ما نگاه کردیم روات جمیل رو و اون شخصی که از اون رجل نقل میکنه از جمیل، راوی ها رو که بررسی کردیم به حسب طبقات خیلی بعیده که این رجلی که تو روایت جمیل هست یکی از اون اشخاصی باشه که تو اون روایت سند رساله حقوق قرار گرفته یا تو روایت حدیث اربعمه قرار گرفته. بنابراین مظنون بسیار قوی است که اینا 3 تا سند مختلفه و بعیده که همه اینها دروغ باشه یا خطا باشه. پس میشه بگیم این رموز 3 تا روایت خودش استفاضه در نقل داره. محصلش شد که ما از روایات بعضی روایات لااقل اطمینان به صدور داریم و ازش استفاده میشه که تربیت فرزند واجبه. بله؟ حالا سنش رو بعد صحبت میکنیم، ولی بله اعتقاداتش دیگه همون اعتقاداتی که اونجا گفتیم بر مورد بزرگترا واجبه، اینا هم واجب میشه دیگه. نه بچه که تکلیف نداره، اینا باید یادش بده. عرض کنم وجه بعد ارتکاز متشرع است. خوب دقت کنین، ارتکاز متشرع تقریب استدلالش به این شکله که در ذهن متشرع این است که پدر و مادر اینطور نیست که فقط تکلیفشون این باشد که این بچه رو شکمش رو سیر بکنن، لباس براش درست بکنن و مثلا اخلاق خوب و این چیزا یادش بدن که با مردم خوب برخورد بکنه، همین کافیه. در حالی که این بچه 14 سالش شده، 15 سالش شده قمری، میخواد الان بالغ بشه، ازش بپرسه خدا اصلا خدایی نمیشناسه، پیغمبری نمیشناسه، امامی نمیشناسه، هیچی اعتقادات دینی چی بلد نیست. خب در ارتکاز متشرع اینه که این پدر و مادر کم گذاشتن، کوتاهی کردن، تقصیر کردن در تربیت فرزند. میگن چه بچه تو به وجودی بچه وردی که مثلا لا مذهب لا دین، پس چه کار کرده شما این چند سال، 14 سال 15 سال؟ اینا در ارتکاز متشرع است که این خلاف شرعه، این جز وظایف الزامی پدر و مادر است که پدر و مادر رو با دین آشنا بکنن. و این ارتکاز تا زمان معصومین هم بوده، یه چیزی نیست که حالا از فتاوا بگیم، اصلا مسئله تو کلمات فقها اون شکل مطرح نبوده، در رساله های عملین مطرح نیست، یه چیزی که ارتکاز است که همینجوری سینه به سینه از قبل رسیده و شاید اصلا منشأ عقلایی داشته باشه. ما فکر میکنیم بیشتر اینه، منشأ عقلایی داره، یعنی اصلا در ارتکاز عقلا اینجوره که هر کسی اهل هر دین و آینی هست که دین حق میدانه، درست میدانه، حالا رو مذهب خودش، نسبت به بچهش پدر و مادر مسئولیت دارن که همون دینی که خودش حق میدانه بچهش هم راه نمایی کنه، نه اینکه ولش کنه بچه تا خودش بلوغ بشه، خودش بره فکر کنه ببینه به کجا میرسه. نه، میگن راه درستی که خودت فهمیدی درسته بچه دم بیار تو همون مسیر. این بعید نیست یه ارتکاز عقلایی ریشه در یه ارتکاز عقلایی داشته باشه و همین منشأ هم شده که این ارتکاز متشرعی در فضای دینی شکل گرفته. فقط یک چیزی میمونه که خب اگر این ریشه در ارتکاز عقلایی داره که ما گفتیم، خب از کجا تایید شرعی شو بگیریم؟ اگر یه چیزی بود که گفتیم لا من شامن هو الا، این که از شعر گرفته باشن، گفتیم خب لابد از شعره یه چیزی از ادله زمان معصومین، از ادله اینا، البته روایاتی که خوندیم ادله دیگه، یه چیزی از شعره به اینها اینا تلقی از شعر کرده بودن، خب اونجا جا داشت که بگیم اینن کشف میکند از این که شاره همچی مطلبی رو گفته. هرچند اونجا هم به نظر ما امضای شاره رو میخوایم. تو بحث ارتکازات و سیره متشرعه گفتیم حتی سیره متشرعه و ارتکازشون تو امور تعبدی محض که فقط از شعر گرفته میشه نیاز به امضای شاره داره. جونست که بگیم به برهان انی کشف میکنیم که پس شاره گفته حتما، نه، شاید استنباطی از ادله کردن و استنباطشون خطا باشه. لذا باید تایید شاره رو داشته باشه که بگیم استنباط اگه کردن استنباطشون درست بوده. ولی حالا به هر جهت اگر کسی اونجا هم اینو قبول بکنه، لذا بعضی تفصیل میدن بین سیره های متشرعه، میگن سیره های متشرعه‌ای که امور تعبدی محض این انن کشف میکنه از این که از شاره گرفتن، چون لا من شعله و الا شعر. اما سیره های متشرعی که ریشه های عقلایی داره که آیه صد اسمی نارم گذاشته سیره متشرعی، اینا خودش انن کشف از امضای شاره نمی کنه مگر باز یک چیزایی رو بهش زمینه شما بکنید که اینا مثلا نمیشه که همه غفلتن به ارتکاز عقلایشون عمل کردن، بالاخره اینا احتمال میدادن که شاره شاید موافق نباشه، پس معلومه احراز کردن رضایت شاره رو و همشون نمیشه خطا بکنن. خب اینا این بیان اشکال داره، خب ممکنه احراز کرده باشن رضایت شاره رو ولی خطا کرده باشن. لذا ما یک چیزی نیاز داریم و اونی که تأیید شاره رو انسان تو این سیره های متشرعی هم نیاز داره که بگیم شاره دیده یه همچه ارتکاز، حالا اینجا ارتکازه، ارتکاز متشرعی بر این است که این فعل واجب است و شاره نگفته که نه این واجب وجوب نداره، که پس معلوم بشه که درست متشرع تشخیص داده. خب این مبتنی بر این مطلب هست که حتی در یه همچی ارتکازاتی که موافق احتیاط هم هست، این سیره ارتکاز از سکوت شاره کشف میکنیم که این مورد تأیید بوده با اینکه موافق احتیاط ها، چون اگه فرض میکنیم تعلیم عقاید مستحب بود، فرض کنیم شرع مستحب باشه، حالا در ارتکاز متشرع این است که واجبه، میرن انجام بدن، این کار خلافی میکنن، ندارن همون تکلیف مستحبی رو انجام میدن، منتها به تخیل وجوب که موافق احتیاطه. آیا اینجا شاره باید رد کنه؟ اگر سکوت کرد میشه از سکوتش کشف بکنیم که شاره اینا قبول داشته، یا اینکه نه شاره قبول نداشته اما گفته حالا چیکار دارم بهشون بگم واجب نیست مستحبه، بذار دارن انجام میدن بدن، فکر میکنن واجبه خب برن انجام بدن، بد که نیست که. ما یه چیزی اونجا تو بحث سیره گفتیم که امام فقط وظیفش این نیست که هر جا غرض شاره داره نقض میشه اغراض لزومی شاره مداخله بکنه، نه، وظیفه شما اینه که شاره اینه که ائمه اینه که دین رو تعلیم بدن به مردم، حالا وظیفه وجوبی هم نباشه استحبابی که هست، تعلیم علم، نشر علم که مستقینا مستحب که هست، که واجبم بر امام نباشه که بعضی خدشه کردن، مستحب که قطعا هست که خب نمیشه که مثلا این در مدت 200 سال یه چیزی تو ذهن مردم بره که واجبه و ائمه هم هیچی نگم، چون ائمه که فقط نیامدن واجبات و مستحبات و یه کاری بکنن عمل بشه، میخوان دین رو یاد بدن دیگه. اگه مردم یه چیزی اشتباهی تو ذهنشون رفته واجبه در حالی که واجب نیست، حسن است که امام علیه السلام یادشون بده که بابا این واجب نیست که شما دارید انجام، کار خوبیه بکنید اما واجب نیست انجام بدید. بله مقدمه رو گفتم برای همین که پس میشه بگیم این ارتکاز بوده و از عدم ردش ما امضا بکنیم این روز. خب عرض کنم که اینم یک دلیل میشه، یک وجه میشه برای اثبات وجوب تعلیم عقاید. یه وجه دیگه میمونه بحث اصل و احتیاطه، که بگیم که ما اگه شک بکنیم اصلا نوبت فرض کنیم ادله همش مخدوش بود، آیات و روایات و ارتکاز و همه رو کسی مناقشه کرد، نوبت به اصل عملی رسید، ما نمیدونیم آیا بر من پدر مادر واجب است که به بچه‌ام عقاید و تعلیم بدم یا نه. اینجا میشه به اصل براءت مراجعه کرد، بگیم رفع اعمال یا تکلیف مشکوک رفع اعمال، یا اینجا جای اصل احتیاطه. انشاءالله فردا اگر توفیقی بود توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله.